فضای حرفه‌ای روابطومی دارن فعالیت میکنن، در سازمان‌های خودشون، در چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی، یک حد اختیارات دارن که بتونن کارهاشون رو انجام بدن. و بعضن ما در فضای سازمانی خودمون خیلی قسمت‌ها در فضای حرفه‌ای روابطومی بسته هستش. خب نهادهای صنفی چه کمکی میکنن؟ برای ماهایی که در فضای حرفه‌ای روابطومی فعالیت میکنیم، فضا و نهاد صنفی این اجازه رو به ما میده که بتونیم فرای اون پروتکل ها و قوانینی که در مجموعه های سازمانی خودمون چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی داریم، بتونیم اون دغدغه ها و موضوعات و مسائل روابط عمومی رو دنبال بکنیم.
بله.
خب تقریبا میشه گفتش که بعد از این بازه زمانی که خدمتتون عرض کردم، انجمن روابط عمومی ایران شکل گرفته و بعد به تبع اون انجمن های دیگه و بزرگوارین دیگه انجمن های دیگه رو شکل دادن. در نگاه استانیش هم ما تقریبا بیش از یک سالی هستش که انجمنی رو به اسم انجمن روابط عمومی استان تهران ذیل انجمن روابط عمومی ایران شکل دادیم. اون هم از این باب بود که همیشه میدونید خیلی از سازمان ها و نهادهای حاکمیتی که در تهران هستن بیشتر نگاهشون کشوری هستش.
بله.
ما تلاش کردیم بتونیم اون خلایی که وجود داره رو در سطح استان تهران احصا بکنیم، بانک اطلاعاتی مدیران روابط عمومی و فعالان این حوزه رو داشته باشیم و بتونیم در راستای ارتقای مدیران و کارشناسان روابط عمومی اهم از حوزه های آموزشی، حوزه های پژوهشی و موضوعات انتقال تجربه، این مسیر رو ادامه بدیم که بتونیم موجب ارتقای روابط عمومی در سطح استان تهران بشیم. در کنار این موضوع هم ما تلاش کردیم که ارتباطاتمون با سطح کشور برقرار باشه و بتونیم این همافزایی رو با هم رفت و برگشت داشته باشیم.
بله، بسیار عالی. خب به نظر میرسه که اگر که این انجمنهای صنفی به صورت منطقه‌ای، یعنی در یک محدوده جغرافیایی مشخص فعالیت کنن، بهتر میتونن موارد نقصان و کم و کاستی هایی که در اون حوزه وجود داره رو مورد واکاوی قرار بدن و از امکانات موجود در اون منطقه جغرافیایی استفاده کنن جهت تسهیلگری اقدامات در حوزه روابط عمومی. اما چقدر این واحدهای صنفی باید در تعامل باشند با روابط عمومی سازمان‌ها و نهادهای بزرگ؟ به هر صورت اگر قرار بشه درباره پایتخت تهران صحبت کنیم، به این دلیل که تمام سازمان‌های بزرگ دولتی و مجموعه‌های خصوصی بزرگ در پایتخت متمرکز شدند، این ایجاد ارتباط بین انجمن صنفی روابط عمومی تهران و این مجموعه‌های بزرگ سازمانی هم از دولتی یا شرکت‌های خصوصی یا شرکت‌های خصوصی می‌تواند تأثیرگذار باشد. یعنی این دانش و در واقع هم‌افزایی می‌تواند منتج به بروز اتفاقاتی نوین در عرصه روابطون می‌شود. چقدر شما آینده درخشانی رو متصور می‌شید برای ایجاد این ارتباط دو سویه و هم‌افزایی و پذیرش از سوی سازمان‌ها و شرکت‌ها؟
بله، خب یک دغدغه‌ای که همیشه ما فعالان حوزه روابط عمومی در فضای کاری خودمون داریم، به دلیل اون جایگاهی که در فضای سازمان داریم، مستحضر هستید که جایگاه مدیر روابط عمومی علاوه بر اینکه مدیر ارتباطی سازمان هستش، در بیشتر سازمان‌ها به عنوان مشاور مدیر ارشد هم فعالیت می‌کنه. و این نزدیک بودن به مدیر ارشد باعث میشه که خیلی از وقت و زمان شخص مدیر و دوستان اون سازمان، دوستان روابط عمومی اون سازمان رو بگیره. و خیلی تجربه داشتیم که در بازه زمانی که در سازمان‌ها پست داشتیم و حالا دوستان مدیر هستن، نرسیدن ایده پردازی کنن، دغدغه‌هاشون رو مطرح بکنن.
بله.
و بعضن بیشتر به کارهای روزمره تیم.
بله،
میشه
اجراییت.
این هستش که این دغدغه‌ها رو با توجه به همین موضوعی که خدمتتون عرض کردم، تیمی که در مجموعه انجمن در استان تهران داره فعالیت می‌کنه، اشراف کامل به این موضوع.
بله.
داره. خودمون تلاش کردیم ارتباط از سمت ما باشه به سمت سازمان‌ها و بتونیم عضویت دوستان رو داشته باشیم و با توجه به اون خوشنامی که این انجمن در سطح کشور در طی این سالها داشته،
بله،
بتونیم انشالله دوستان رو در مجموعه داشته باشیم و متناسب با هر سازمانی بتونیم ارتقا بدیم سطح روابط عمومی اون مجموعه در سازمان.
بله، ببینید که انجمن روابط عمومی استان تهران متشکل از کمیته های تخصصی است به تفکیک که میتواند در هر حوزه فعالیت کند. خیلی متشکریم جناب آقای دکتر محمدرضا پارسیان، امیدواریم که در ادامه باز هم در خدمت شما باشیم و میزبان شما باشیم در این برنامه.
ممنون.
هشتم از رادیو فرهنگ رو تقدیم لحظه های شما میکنیم. خیلی از ما وقتی که به منظور کسی میریم یا دفتر کار کسی دعوت میشیم، گاهی اوقات یک گونه ای از هدایا رو میبینیم که داخل کتابخانه یا قفسه گذاشته شده که عنوان یک سازمان یا نهادی برای اون حک شده، اما ماهیت اون هدیه یک هدیه در واقع تبلیغاتی است که جهت تبلیغ اون مجموعه و نهاد تقدیم شده به مخاطبان اون مجموعه یا مشتریان اون مجموعه. انتخاب نوع هدیه و در واقع ماهیت اون بسیار بسیار میتونه تأثیرگذار باشه در معرفی اون برند، و ما میخواییم به همین واسطه در این لحظه گفتگو کنیم با جناب آقای حجت الله طباطبایی، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت صنایع دستی اریسا. عرض سلام و ادب و احترام دارم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه.
درود بر شما. خدمت شما عرض کنم که هدایای سازمانی به گونه زبان بی کلام یک برند هستند برای اینکه معرفی بشه خدماتش و محصولاتش به جامعه هدفش، و
بله.
خب خیلی اهمیت دارن اینکه ما در واحد روابط عمومی که گاهی قرار هست که مراسمی رو تهیه تدارک ببینه یا در واقع رویدادها و نشستهایی باشه و به واسطه اون رویدادها و نشستها هدایایی تقدیم بشه به شرکت کنندگان در اون نشست، این هدیه چه باشد، چه ویژگی هایی داشته باشد، چه ماهیتی داشته باشد که بتواند در واقع مقصد غایی رو هم به گونه ای تأمین کند. حالا فقط هدیه دادن نیست، در پس این هدیه دادن اهدافی نهفته است که ما بتونیم همه این اهداف رو منتقل بکنیم. اما خدمتتون عرض کنم که استفاده از صنایع دستی ایرانی و استفاده از تولید کنندگان داخلی فعالان عرصه صنایع دستی هم به گونه‌ای میتواند حمایت باشه، یعنی یک حمایت دو جانبه، هم حمایت از فعالان عرصه صنایع دستی، هم حمایت از در واقع مزایا و معرفی اون محصولی که قرار هست که عرضه بشه.
بله.
شما این موارد رو چگونه در کنار هم قرار میدید و نظر شما چیست؟
خدمت شما که عرض بکنم، این که صنعت هدیه و موضوع هدیه تو فرهنگ ایران خب یه اتفاقیه که واقعا برای ایرانی ها حائز اهمیته.
بله.
یعنی هم در حوزه دید و بازدیدهای شخصی و هم در حوزه دید و بازدیدهای سازمانی هدیه دادن جزو سنت‌های مرسوم بین ایرانیاست. بنابراین صنعت هدیه گردش مالی بالایی پیدا می‌کنه و شاید چندین میلیون دلار در سال تو این صنعت داره هزینه میشه. من چون سال‌ها تو سازمان‌های متعددی مسئولیت داشتم و عموماً موضوع خرید هدیه هم با خودم بود.
بله.
دغدغه اینو داشتم که خب ما این هدیه‌ای که می‌خوایم به مخاطبمون تقدیم کنیم، حالا این مخاطب میتونه پرسنل سازمان باشه، میتونه مشتریان یا ذینفعان یا
بله.
در حقیقت مخاطبین سازمان ما باشه، این هدیه رغبتم به این بود که این کالا ایرانی باشه، یعنی سعی بکنیم که ارز از کشور خارج نشه برای اینکه این هدیه وارد کشور بشه.
بله.
متاسفانه در سنوات گذشته خیلی شما کالای ایرانی خوب مناسب با کیفیت خوب با یه بسته‌بندی خوب با یه فرم ارائه خوب تو بازار پیدا نمی‌کردی، و من تو مراسم‌های زیادی از همایش‌های بین‌المللی که برگزار کردم یا رویدادهایی که دستم بود با این چالش روبرو می‌شدم که هدیه‌ای که ارائه می‌کردیم خب اون بازخورد لازم رو نداشت.
بله.
اون به قول شما زبان بی‌کلامی که ما قرار بود باش پیامی رو انتقال بدیم یا تصویری رو از سازمان خودمون تو ذهن مخاطب ایجاد بکنیم، اون اتفاق نمی‌افتاد.
بله.
آره. از طرف دیگه خب محصولات هنری ایرانی و صنایع دستی ایرانی یه اقیانوس واقعا پر افتخار و بیکرانیه برای ایران که هیچ جای دنیا نمیتونه ده. لااقل در حوزه صنایع دستی و هنر شاید با ایران در حقیقت رقابت بکنه.
من.
تبدیل این کالاها یعنی سوغات و صنایع دستی ایران به هدیه، این اتفاقی بود که ما سعی کردیم توی این حوزه انجامش بدیم.
بله، بسیار عالی. و به نظر میرسد که اگر این فرهنگ سازمانی تهیه هدایا در همه سازمان ها و نهادها یک سیاست گذاری خاصی داشته باشه، یعنی فکر بشه.
بله.
برای تهیه اون هدیه میتونه بسیار تاثیرگذار باشه، هم حمایت میشود از تولید داخلی و فعالان عرصه صنایع دستی، هم بله. در واقع در جهت ترویج هنرهای ایرانی گام برمیداریم و سوی دیگر هم میتوانیم در واقع معرفی بکنیم خدمات و ماهیت محصول تولیدی خودمون رو و یا حالا خدمات ارائه شده توسط سازمانمون رو به مخاطبان. بسیار سپاسگزاریم از شما جناب آقای طباطبایی بزرگوار. انشاءالله در برنامه بعدی هم با شما همراه خواهیم بود و راجع به مباحث دیگری که مرتبط می شود با این امر در واقع به نظر عادی اما مهم و چشمگیر بله. با شما به گفتگو بنشینیم که دوستان در باید روابط عمومی توجه ویژه‌ای داشته باشند به تهیه هدایای سازمانی. خیلی متشکرم از شما.
سلامت باشید. ممنون از لطفتون. حسن در خدمت شما.
سلامت باشید. همچنان با ما همراه باشید. هنر هشتم حاصل تلاش همکارانم در گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ با مشارکت روابط عمومی شرکت سنوپارس. با ما همراهان شما در این برنامه مشاور محتوایی محمد رضا پارسیان، هماهنگی فاطمه طاهری، نویسنده و تهیه کننده معصوم سادات علوی نیکو، و من هم نگین خواجه نصیر میزبان شما در برنامه هنر هشتم. در دنیای ارتباطات بهترین ها را در کنار هم رقم بزنیم. شاد و سربلند باشید. خدا نگهدار.
دوستان و شنوندگان عزیز، برنامه‌ای که تقدیم حضورتون شد حاصل تلاش دوستان و گرانقدرانی بود که زحمات بسیاری کشیدند تا به سمع شما علاقمندان برسه. امیدوارم که پسندیده باشید. همچنان با شبکه فرهنگ، شبکه زندگی همراهی بفرمایید.
بشنویم یک مثل یک نمایش. ای نام تو بهترین سراغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. همراهان برنامه یک مثل یک نمایش سلام، با آرزوی سلامتی و شادکامی برای شما برنامه امروزمون رو شروع میکنیم. امروز هم مثل برنامه های گذشته حکایتی رو براتون انتخاب کردیم که منسوب به مثلیه که شاید بارها و بارها توی صحبتامون ازش استفاده کردیم یا از دهان دیگران شنیدیم. آوردند که روزی از روزهای گذشته، نه روزی از روزهای بسیار گذشته، در گوشه ای از گوشه های این سرزمین خانواده زندگی می کرد، شامل پدری کشاورز، مادری خانه‌دار و دو پسر بچه همسن و همزاد. این دو پسر بچه هر روز با هم بازی می کردند و دعوا و آشتی و دوباره بازی. برای همین پدر و مادرشون گوشه ای از حیات خونه رو کرده بودن زمین بازی اونا تا از قیل و قال و خاک و خاشاکی که به پا می کنن در امان باشن. ولی بگم که بازی امروز اونا با بازی همیشگیشون فرق می کرد و همین شد که ماجرا تبدیل شد به مثلی معروف که تا امروز هم ورد زبون ماست. پس بشنویم ماجرا رو.
حسلم سر رفته، چرا برادرم امروز تنهایی بازی میکنه و با من کاری نداره؟ مدتی که سرش با این تیکه سنگا گرم شده و هم میچیندشون روی هم، برم ببینم چی کار میکنی. برادرکم میای با هم شمشی بازی کنیم؟ هر کی باخت به اون یکی کولی میده. باشه. خب اگه من بار اول بردم سواری نمیخوام، ولی بار دوم میخوام. کی میگی؟
گفتم نه کار دارم.
خب میتونیم بریم تو میدون ده با بچه ها بازی کنیم. حالا همه جمع شدن ها.
گفتم نه دیگه کار دارم.
چی کار؟
کار دیگه مگه نمیبینی؟ برو بذار به کارم برسم.
تو دیگه بزرگ شدی، برای چی این سنگ ها رو رو هم میذاری؟ اونم از اینجا تا اونجا. بازیدم که هست. نکنه میخواید مثل دخترها لیلی بازی کنی؟
نه تو برو بازی، خودم هم میدونم بزرگ شدم، حالا هم دارم کار میکنم مثل بزرگا.
ساکت شو، من برادر بزرگتر تو هم، اونم 10 دقیقه. یاد رفته ننه چی گفت؟ گفت تو باید به من که برادر بزرگتر هستم احترام بذاری.
آیا بابا اگه بزرگتر بودی نمیگفتی بیا بریم شمشی بازی کنیم هر کی برنده شد کولی میگیره؟
اگه مردم میاری؟
آیه انگار من بچم. تازه مگه ننه همیشه به آقامون نمیگه مرد باید بیشتر کار کنی تا برای فردای بچه ها چیزی دست و پا کنی؟ خب منم میخوام خودم کار کنم، چیزی برای فردای خودم درست کنم.
حالا کوتا فردا تو الان بیا با هم بریم بازی کنیم.
ای وای ای وای، برادر بزرگتر هر چه کرد نتونست به برادر کوچکتر غلبه کنه و اونو به بازی بگیره. عصبانی شد و لگدی به سنگهای چیده شده زد و به سمت کوچه دوید.
من میگم با بچه ها بازی کنم.
مگه داشتم بهت نرسه؟
تو هنوز مشغول بازی با این سنگایی؟ با تو اما کاش اومده بودی، خیلی خندیدی. به دوم خره میرغلی قوطی بستی. میخواست از قوطی فرار کنه، بیشتر شناش در میابود. میرغلی هم عصبانی شد، با چوب دنبال و کنده های چنگ. مگه داستان بهتون نرسه؟ مثل تو که داد زدی. چته بابا؟ هنوز ناراحتی؟ چه قشنگه، این چه ساختی؟ چقدر خوب سنگا رو هم میشینی. آفرین داداشم، تو یه سنگین خوب میشینی.
یه آخر درست کردم.
دیگه بابا غذا نمیخوری؟
آخر برای خره، برای من که نیست.
خب ما که خره نداریم.
خب حالا نداریم، ولی یه دونشو میخریم.
خره؟
خر کنیم.
مگه تو میتونی خر بخری؟ تو که پول نداری. خره
وقتی بزرگ شدم میرم مزرعه کار میکنم، پول در میارم، بعدشم یه خر خوشگل میخرم.
حق نداری.
چرا؟ پول خودم هر کاری دلم بخواد میکنم.
پول خودت باشه، این آخور که ساختی جوراهه.
خب جوراه باشه، به تو چه؟
به من چه؟ میخوای خرید به بچم لگت بزنه چلاقش کنه یه زبون آمداد بمیره؟
تو که بچه نیایی.
خب میخوام وقتی بزرگ شدم زن بگیرم، چند تا هم داشته باشم.
خب به زنت بگو جلو بچه تو بگیره نیاد جلوی خره من.
به تو ربطی نداره زن من چیکار میکنه.
پس به تو هم ربطی نداره که خره من چیکار میکنه.
وقتی خرت میاد توی حیات خونه من به من ربط داره.
اوه حیات خونه من.
بله.
از که تا حالا اینجا شده حیات خونه تو؟
از وقتی که من زودتر تو به دنیا اومدم. شدم خانداداشت.
خب دیدی خیر باشه. خونه مال من میشه. مال بچه آخری.
هکی شاید ننمون دوتا بچه دیگه هم بیاره.
خب بیاره اون موقع خونه مال بچه وسطی میشه.
مگه دست توئه که بذاری یا نذاری؟
من ببینم بابا.
خلاصه خلاصه جونم براتون بگه که یکی بزرگتری میکرد و ادعای مالکیت، دیگری صداشو بالا میبرد و میگفت نمیذاره که حقشو بخورن، شده بودن این خروس جنگی.
سلام بابا.
علیکم
سلام. من اینجا من
چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟ خونه رو که هیچی دهو گذاشتی رو سرتون.
بابا تقصیر اینه، اصلا احترام سرش نمیشه، نمیگه من بزرگترم صداشو بلند میکنه.
تو بزرگتری؟ تو بزرگتری که خونه منو صاحب شدی ها؟
خونه تو خونه مال پسر بزرگتره.
پس هر بلایی که سرش
بیاد اصلا دیگه تقصیر نمیشه. آرومتر ببینم چی میگی؟ کدوم خونه مال کیه؟
خونه خودم.
دیدی بابا میگه این خونه مال منه، مگه خونه به پسر کوچیک‌تر نمیرسه بابا؟
مگه من بمیرم خونه مال پسر بزرگتره؟
مگه من مردم که شما سر ارث و میراث دعواتونه؟ بزنه پس گردن جفتتون. زنده زنده منو کرده زیر خاک، سر ارث و میراث به کول هم دیگه میپرین؟
این میخواد بچه منو بکشه.
تو بچه تو درست تربیت کن زن، نیاد جلوی خر من.
شما هیچ معلومه چتون شده؟ این حرفا چیه که میزنی؟
بابا شما بگید آخه یه خر به بچه لگد بزنه اون بچه میمیره یا نه؟
بستگی داره شدت لگد.
شب کن اگه زن تو بچه داری کنه اصلا بچه جلوی خر من سبز نمیشه.
سب کنید ببینم بابا، دیوون هم کردی؟ کدوم بچه؟ کدوم زن؟ کدوم خر؟
خر من.
زن من.
خر تو کجا بود؟ زن و بچه تو کجا بود؟ تا تو زن و بچه دار بشی تو هم صاحب خر بشی.
پولی نمیکشه بابا، من آخرش هم ساختم.
بله سرخود آخرش ساخته، فقط که خرش هم بیاره تو این خونه.
تا چشت کوشه گفته باشم اگه یه سنگ از آخر خر من برداشته بشه میزنم کلت رو میشکنم.
بله خانم راوی شما یه چیزی بگید.
بله بله. پدر که هاج و واج مونده بود وسط بچه ها و شاهد دعواشون، متوجه شد که دعوای پسرا بر سر خریه که اصلا وجود نداره و ماجراها به خاطر آخر خریه که خریده نشده. برای همین پقی زد زیر خنده.
چیه بابا؟
به خرتون
نه خیرم، داره به بچه تو که چلاخ شده میخند.
نه خر و نه. آخه شماها دارین سر چی دعوا میکنید؟ برای چیزی که وجود نداره؟
راست میگم، من که خر ندارم، آخر میخوام چیکار؟
منم که نه زن دارم نه بچه، چرا دعوا میکنید؟
آخه پسرای حسابی، برای خر نخریده که آخر نمیبندن.
بله دوستان، از اون موقع تا به امروز هر وقت کسی بی موقع دست به کاری میزنه و یا دو نفر سر هیچ و پوش دعوا را میندازن، مردم این مثل رو به زبون میارن.
برای خر نخریده آخر نمیبندن.
Thank you. چه مشکلی با موهاتون داریم؟ اگر ریشه موهاتون ضعیف شده، شامپو صدر صحت با عصاره صدر، مورد و گلیسرین موهای شما رو تقویت، شاداب و خوشحالت میکنه. شامپو صدر صحت گیاهی.
رقص اشکال و سخن از تاریخ، گویی دفتری است هزار رنگ از نقش دل، نه از چوب و زر و سیم که از بند بند وجود. رادیو فرهنگ، دیباچه از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام، ردیف 106 مگاهرتز.
وطنم ایران، ایران جان من، تو همان لبخند مشترکی هستی که بر لب کودک جنوبی و پیر آذری می‌نشیند. ما تضاد رنگ ها نیستیم، ما انعکاس نور در آینه غیرتیم. تا دست ما در دست هم و چشمان من به افق رهبری است، هیچ غریبه‌ای آرامش این ایران را به هم نخواهد زد.
به نام خداوند دانایی، پروردگاری که قلم رو حرمت و آگاهی رو چراغ راه انسان قرار داد، همون خدایی که در سطرهای تاریخ نام معلمان رو با روشنایی نوشت. سلام به شما که دلاتون برای ایران میتپه. یه سلام ویژه‌ام به همه اونایی که با واژه صبر و ایمان آینده رو میسازن. اینجا وطنم ایرانه، جایی که اگه از ریشه ها بگیم به مکتب و اگر از مکتب بگیم به معلم میرسیم. بله، امروز روز بزرگداشت مقام معلمه، روز پاسداشت دستایی که نان علم میده.